بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال مولانا الإمام الباقر عليه السلام: إن أهل الصبر يدخلون الجنة بغير حساب. بشنو این نکته که خود را ز غم آزاد کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاد کنی. آخر الامر گره کوز گران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن که پر از باد کنی. گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است، عیش با آدمی چند پری زاد کنی. خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساد کنی. اجرها باشدت ای خسرو به شیرین دهنان، گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاد کنی. کار خود گر به خدا بازگذاری حافظ، ای بسا عیش که با بخت خدا داده کنی. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد و آل محمد. من صلى علی فی کل یوم او لیلت وجبت شفاعتی و ان کان من اهل الکبائر. پیغمبر خدا بشارت دادن کسانی که هر روز یا هر شب دل و جانشون رو معطر میکنن با صلوات بر محمد و آل محمد، اگر کسی هر روز یا هر شب مداومت بر صلوات داشته باشه، چه وعده قرص و محکمی. از روایات دیگه استفاده میشه آدمی که دائم الصلوات عاقبت به خیر میشه، از گناه جدا میشه، از همینجا شفاعت شروع میشه. و لذا پیغمبر خدا بهش بشارت دادن کسی که هر روز یا هر شب این ذکر رو میگه، بر من واجب میشه از او شفاعت کنم. نمیفرماد شفاعت میکنم، میفرماد گردنگیر میشه. بر من واجب میشه اگر گناهکارم هست، اصلا شفاعت مال گناهکار هاست. میفرماد من ذخیره کردم شفاعتم رو برای اهل کبائر. و اما المحسنون فما علیهم من سبیل. آدمای خوب که خودشونم از دیگران شفاعت میکنن. چه کار کنیم مشمول شفاعت بشیم؟ البته تو روایات کارهای دیگه هم بیان شده. مثلا تو روایت داریم کسانی که به فرزندان پیغمبر محبت میکنن، خدمت میکنن، گره هاشون رو باز میکنن، دلهای بچه های پیغمبر رو شاد میکنن، فرمود اونا هم هر چقدر گناه داشته باشن من از اونا هم شفاعت میکنم. و موارد دیگه. یکی از چیزهایی که شفاعت پیغمبر رو بر ما واجب میکنه، زیاد صلوات بر محمد و آل محمد. شبهای گذشته عرض کردیم دنیا دار ابتلاست. از اول خلقت حضرت آدم ابوالبشر خب از اون گندم خورد، از بهشتی که این بهشت تو همین دنیا بوده، تو همین عالم دنیا بوده، عالم بهشت برین آخرتی نبوده، چون از اونجا کسی رو بیرون نمی کنن، ترک اولا و معصیت هم اونجا معنا نداره. چون این دنیا معلول گناه و معصیت بوده، یعنی آمدن به این دنیا و هبوط به این دنیا، ولذا فرمود این دنیا پیش خدا خیلی بی‌ارزشه، خیلی پسته، تنها عالمی که درش گناه و معصیت میشه و کسی به خدا نمیرسه مگر اینکه پشت به دنیا بکنه. تا وقتی که دلش آلوده به دنیاست در دستگاه خدا راه نداره، بعد از این جیفه دنیا صرف نظر بکنه. یه حدیث زیبایی تازگی دیدم درباره دنیا از آقا امام حسین علیه السلام. حضرت می‌فرماید ان جمیع ما طلعت علیه الشمس من مشارقها و مغاربها بحرها برها سهلها جبلها عند ولی من اولیاء الله و عند اهل المعرفه کفی الظلال. خیلی تشبیه زیباییه از امام حسین سلام الله علیه. میفرماد اون چه که خورشید برش میتابه، خورشید فقط به زمین هم نمیتابه ها، بر کره های دیگه هم میتابه، یعنی فعلا ما تو این مجموعه منظومه شمسی هستیم. اون چه که خورشید برش میتابه، از شرقها و غربها، از دریاها و بیابانها، از کوها و زمینهای هموار، یعنی تمام این عالمی که ما توش زندگی میکنیم، میفرماید این عالم ماده در نزد ولی از اولیای خدا و در نزد اهل معرفت کلش ها مثل انتها و امتداد یک سایه است. یه سایه معمولا اول صبح که آفتاب میزنه سایه ها خیلی طولانیه، سایه هایی که نزدیک دیواره، نزدیک درخته، تا نزدیک زور هست، نزدیک زور آفتاب میاد در بالا، معمولا سایه. اما سایه میفرماد انتهای سایه، انتهای سایه زود برچیده میشه، هم غروب زود برچیده میشه هم اول صبح، یعنی یه ذره آفتاب اومد بالا آخر سایه تمام میشه، سایه کوتاه میشه. میفرماد دنیا رو مثل سایه حساب کن، به این سایه نمیشه اعتماد کرد، این سایه تمام شدنیه، این سایه دنیا تمام شدنیه، با یه نفس تمام میشه. حضرت آدم چقدر مصیبت دید وقتی که آمد تو این دنیا. 70 سال همسرش مادر بزرگمون حضرت حوا رو گم کرد. چقدر مصیبت دیدم. ما یک هفته در روز طاقت نداریم. 70 سال پدر بزرگ ما گفت کدوم خانوم خوشبخترین خانوم هاست؟ گفت حضرت حوا. گفت چرا؟ گفتون شوهرش آدم بوده. بقیه معلوم نیست شوهرشون آدم حسابی باشن. اونم حضرت آدم و حوا 70 سال بینشون فاصله افتاد، جدایی افتاد. مرحوم حسه‌ای خدا رحمتش کنه میفرمودن که رو منبر یه گنجشکی دلش سوخت، به خدا گفت خدا یکتایی و فرد و احد مخصوص توه، همه موجودات عالم زوجن و من کل شیئن خلقنا زوجین و خلقکم ازواجا، تمام ذرات عالم نر و مادن، یه برقم مثبت منفی داره، همه چیز این ثابت شده. اونی که زوج نداره خدای متعاله، فرد احد تک متفرده. گفت خدای فرد و تکی یکتایی به تو میزیبه، این زن و شوهر رو به هم برسان، اینقدر ناله نکنن گریه نکنن. خدای متعال حضرت آدم و حوا رو به هم رسوند. خب تولید نسل کردن، بچه دار شدن، بچهشون بزرگ شد، برادر زد برادرش رو کشت. این چقدر داغ و... تا چند وقت حضرت آدم گریه میکرد. یعنی این حقیقتی دیگه، پدر مادر بچهشون رو دوست دارن، پاره جگرشون هم هست. اونم فرزندی مثل حابیل به دست برادر. شما زمان حضرت آدم نه مال حرام بود، نه محیط خراب بود، یعنی این چیزایی که میگن به اصطلاح محیط فاسده، نمیدونم غذا حرامه، تربیت پدر مادر کوتاهی کردن، هیچ کدوم از این عوامل ناجورم نبوده اون زمان دیگه، بکر بکر بوده زمین، دست نخورده بوده. اما حسادت، خدا پناه بریم، این در وجود انسان یک رذائلیست که اگه مهار نشه و اصلاح نشه، آدم رو پسر پیغمبرم باشه میشه قاتل. پسر پیغمبر بودن بچه های حضرت یعقوب، اما برادرشون انداختن تو چاه. خب این همه داغ و مصیبت دید حضرت آدم. حضرت نوح پیغمبر 950 سال قومشو دعوت کرد، اونقدر بهش سنگ زدن، گاهی زیر سنگا دیگه نمیتونست بیاد بیرون. شب که میشد جبرئیل میومد، نماینده خدا، پیغمبر خدا رو از لای سنگا در می آورد. اینقدر مسخره کردن، اینقدر شکنجه دادن. حضرت زکریای پیغمبر رو وقتی که قومش اجابت نکردن و حمله کردن به حضرت زکریا، فرار کرد از دست قومش، رسید به یه درخت تنومندی، به درخت گفت به من پناه بده. درخت شکاف پیدا کرد، لای درخت رفت، هم اومد. آمدن اره گذاشتن درخت رو با حضرت زکریا، از وسط اره کردن. خیلی عجیبه، قربون این صبر خدا برم. خدای متعال اینطور نیست که قدرت داره. آقا امام حسین مستجاب الدعوه نبود؟ به خدا قسم یه چین به ابرو مینداخت همه خاک میشدن، همه سنگ میشدن. قدرت یعنی این اصلا قدرت. ما گاهی بچه ما مریض میشه، یه مصیبت، یه بلا، هرچی دعا، هرچی قدرت داریم رها میکنیم که این بلا از خودمون دور کنیم. اما اونا که اینطور نیستن، که اونا دریادلن، تسلیم مشیت خدا هستن. و ما این خیلی مطلب مهمیه ها، امامهای ما همه عالم در اختیارشونه، همه عالم. اگه اشاره کنن، مگه حضرت رضا علیه السلام اشاره نکرد به تصویر شیر؟ آمد این ملعون رو درید، یه قطره خونش هم به زمین نریخت. نمیتونست یه اشاره کنه تمام زمین گیر بشن. از موسای کلیم الله کمتره، موسای کلیم الله نور یکی از شیعیان ما فرمود در کوه طور تجلی کرد، بیهوش شد، 70 نفر بنی اسرائیل مردن. نور یکی از شیعیان ما در روایت داریم تجلی کرد برای موسی کلیم الله. مگه موسی کلیم الله به زمین نگفت قارون رو بگیر؟ قارون و اهل و اموالش رو تو زمین فرو برد. اونا شاگرد این خانواده هستن، انبیای گذشته. اصلا قدرت یعنی این. یه موقع شما تو گوش من میزنی، منم دو تا دیگه میزنم به گوشت، این مال ضعف منه. یه موقع شما تو گوش من میزنی، من دعات میکنم. این قدرت. هیچ از میدون در نمیرم، از کوره در نمیرم، به شما محبتم میکنم. نهید مالک اشتر، اون کسی که اون جسارت رو کرد، دفت مسجد دو رکعت نماز خون، دعاشم کرد. اصلا قدرت یعنی این که آدم هر چی که خدا میخواد عمل کنه، تسلیم مشیت باشه. یعنی دریا دلیه که معمولا ظرف کوچولوی سنگ توش بریزه یه ور میشه، آباش میریزه، اما توی دریا چیزای بزرگم بیفته، اون دریا یه موج جزئی ایجاد میشه. چون دریاست بزرگه، انسانهای بزرگ خیلی سه صدرشون زیاده. و ما یشاؤون الا ان یشاء الله. اونا میگن ما بنده هستیم، تسلیم خدا هستیم، هر چی خدا بخواد. آقای امام حسین علیه السلام خطبه خیلی زیبایی دارن، شبی که از مکه میخواستن فرداش حرکت کنن. خط الموت علا ولد آدم مخط القلاده علا جید الفتا. فرمود مرگ حتمی شده بر فرزند آدم و زینت انسانه، مثل گردنبندی که برای یک زن جوان چقدر زیباست، زیبنده است. مرگ و شهادت رو ما هدف میدونیم، مقصد میدونیم، ملاقات خدا میدونیم. گفت زنده کدام است بر هوشیار، آن که بمیرد به سر کوی یار. اصلا ما برداشتامون گاهی برعکسه، ما میشینیم گریه زاری میکنیم از اینکه حالا این آقا رفته به ملاقات خدا. از این بود ما نباید گریه بکنیم، از بود این که جسارت کردن، اهانت کردن، آزار دادن، این خوبه. یعنی چرا به اولیای خدا اهانت شده، جسارت شده، نمیبس میشده. اما از این بود که ملاقات خدا رفتن، به خدا پیوند خوردن، باید بگیم الحمدلله، الهی شکر. ما الان زیارت عاشورا خوندیم، چی گفتیم؟ اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصابهم. کاش ترجمه دعا و زیارت ها را میدونستیم، خودش خیلی زیباست. یعنی خدای من شکر میکنم تو را، شکر شاکرین بر مصیبت هایی که به اهل بیت رسیده. الحمدلله علی عظیم رضیتی. مثل این که تیر بیاد به گلو من بخوره بگم الحمدلله الهش، خدا ممنونتم، خدایا شکرت به جا میارم، اله شکر. ما نداریم از رضای حق گله، آرنایت شیر را از سلسله. گفت ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانز بنیاد ببر. وقتی که امام میدونه زمام تمام عالم در دست خداست، در نهج البلاغه حضرت امیر سلام الله علیه میفرماد بندگان خوب اونایی هستن و ان صبت علیهم المصائب لجؤوا الى الاستجاره بک. بندگان صالح خدا، اولیای خدا کسانی هستن که اگر بلاها رو سرشون میریزه به خدا پناه میبرن، میگن خدایا ما در پناه تو هستیم، هر چی تو میخوایی، ما راضی به رضای تو هستیم. در همین خطبه‌ای که حضرت در مکه ایراد فرمودن می‌فرماد من می‌بینم گرگ‌های کربلا چه کار می‌کنن، ولی نصب رو علی قضائه فیوفینا اجور الصابرین. ما بر قضا قدر خدا صبر می‌کنیم. گفت ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانز بنیاد ببر. بنیاد دست خداست، عظمت امور ترن به یده، تمام کارها دست ناب خود خداست. یک برگ درخت بی اذن خدا جا به جا نمیشه. وقتی آدم معرفتش بره بالا و بدون همه کارها دست خداست، خوشنودی خداست، رضایت خداست، حکمت خداست. درسته این مصائب بلاها ظاهرش خیلی تلخه، مصیبتن همین زیارتنامه که ما میگیم مصیبتن ما اعظما، مصیبت شما بر آسمانها و زمین سنگینی میکنه، اما در پایان همین زیارت میگیم الحمدلله علی عظیم رضیتی، خدای ما از تو گلایه نداریم، شکایت نداریم. گفت نیم ملول که کارم نکو نشد بد شد. خیلی شعر قشنگیه. یه شب این جمله رو گفتم که ترجمه آیه قرآنه، پشت یه ماشین نوشته بود چی؟ شد شد، نشد نشد. خودتو راحت کن، این قرصو بخور، من فکر میکنم راحت میشی. این مال دنیا خوبه ها، کمال بهش آخرت نباید بشه، باش پافشاری کنید بیستید. اما دنیا حالا بهم تحویل گرفتم منو نگرفتم، عزیز شدم نشدم، پولدار بودم بی پول بودم، مریض بودم فقیر بودم غنی بودم، تمام میشه. گفت سود و زیان و مایه چه خواهد شدن زده است، برای این معامله غمگین مباش و شاد. دنیا همیشه قصه شو نخور، حیف این دل که قصه این زندان دنیا رو بخوره، این گل دنیا و خاک دنیا رو بخوره. تحویلم نگرفتم، جواب سلامم ندادن، دعوتم نکرد. میدونی تمام ضعف و اعصاب و ناراحتی و اختلافات خانوادگی و گلایه ها مال همینه، به نفس بنده برخورد کرده. بیاین این ماده نفس و ریشه‌شو از خدا بخوایم در بیاره راحت بشیم. الان به این دیوار مشت بزنن، جسارت بکنن، آب دهان بندازن، هزار و یک به یه آجر و دیوار شما ناراحت میشین؟ نه به من چه. اما اگه بگم بالا چشم شما ابرویت، به تو میگم اوه بیا درستش کن، به من آقا برخورد کرده. مواظب باشیم. یک حکمت این ابتلاعات و بلاهای اینه که من انسان رو میچونه زمین. دیگه بشین سر جات. این قلدری، این انانیت، این بشر طغیانگر عجیبیه، این یک حقیقتیه. فرعون وقتی که هیچی نداشت در خانه خدا ناله میکرد، داستان ثعلبه رو گفتم. اما وقتی که فرعون به قدرت رسید گفت انا ربکم الاعلا، من خدای بزرگ شما هستم. پس تو سر این نفس ما بزنم بهتر نیست؟ بزنم بشینه زمین. الهی از جانتونه بلند شه، اینقدر ادعا نکنه، اینقدر خودخواهی نکنه. بلاها البته حکمتهای خیلی زیادی داره، یک حکمتش اینه که نفس انسان رو میچونه زمین. مریضی ها، فقر، گرفتاری ها. ما حدیث داریم اگر سه چیز نبود، خدا چند چیز رو گذاشته که بشر سرشو بالا میکرد، طغیانگری عجیبه میکرد. یکی مرضه، یکی فقره، یکی موته. اون پهلوانی که همه کشتیگیرها رو زمین زده بود، سرش گیج رفت، گفت خدایا من که همه پهلوانا رو زمین زدم، بی زحمت جبرئیل بفرست، من با جبرئیل هم کشتی بگیرم زمینش. نعوذ بالله. خدای متعال یه مریضی بهش داد، یه چند درجه تب بدنش رفت بالا، حرارت بدنش تب کرد و استخوان داد، افتاد تو خونه. یه موش آمده بود پاشو میجوید، جون نداشت که خودشو تکون بده. موش میدونه با یه تقه با یه صدا فرار میکنه، یه جای حرکت از همه ترسوتره، نبضش و قلبش از همه بیشتر میزنه. آدمای قلدر هم موشو میبینن میترسن، از بس اون موش ترسوه، ترس او به او هم سرایت میکنه. متوجه؟ مردا هم گاهی میبینی از موش میترسن. یکی از آقایون میگفت ما مهمان بودیم یه خانه، یه موش اومد از کنار اتاق رد شد، مرد گذاشت فرار کرد. گفتم آقا بیا موش، گفت من میترسم خانم من میاد میگیره. پناه بر خدا، پناه بر خدا. این آقای پهلوان قلدر که میگفت جبرئیل کجاست، خدا گفت فعلا این موش رو از تن خودت رد بکن تا من جبرئیل برات بفرستم. مواظب باشیم. حدیث داریم این سه چیز، یکی مرض، پهلوان و قهرمان رو میخوابونه زمین، یه درستش کن. یه تب، یه ویروس، یه ویروس، یک میکروب ریز، یک مویرگ راه تنفس یا خونش بند میاد میخوابه زمین، سکته مغزی یا قلبیه. به خدا پناه ببرین. یکی مرض، یکی فقره، فقر. این آقا فقر خارش کرده، ذلیلش کرده. میفرماد حضرت امیر سلام الله الفقر الموت الاکبر، مرگ بزرگه. یعنی نفس انسان رو میچونه زمین. شما برید خدا رو شکر کنید، یه بزرگی کلام خیلی زیبایی داره، میفرماد فقر از اون نعمتهای مکفوره، یعنی کفران میشه. بریم خیلی خدا رو شکر کنیم دنیا بهمون نداده ها، جدن اینو عرض میکنم ها. تا حالا ما گاهی اظهار طلبکاری هم شاید از خدا میکردیم، حالا بدهکارم میشیم. خدا رو چقدر ممنونتم دنیا به من ندادی. اگه 100 میلیون پول داشتن که اینجا پیدا میشد، که مسجد میامدن، که حرم میامدن، که حق اون پول ادا میکردم به فقرا برسم، به ضعفا برسم، خودم آتش میزدم، مردم هم آتش میزدم. ببینید چی کار میکنن ثروتمندهای دنیا، چند تاشون کار خیر میکنن. فقر، فقر باعث میشه انسان به خیلی کارهای خوب برسه، و حق مال رو از هزار تا یکی اگر ادا بکنه، خیلی کم کسی در مقام شعار، چرا خیلی شعار میدن، تازه اونایی هم که ثروت دارن بیشترش برای خودشون مصرف میکنن، یه گوشه کنار برای تسلی دلشون یه چیزی انفاق میکنن. اینطور نیست که اکثرش رو در رو مثل امام ها، مثل اهل بیت، سه شبم بیام با آب افطار کنم، سحرم با چیزی نداشته باشم تنها افطاریشون هم بدن. اون اهل بیت بودن این کارا رو میکردن. اگر خدا نداده بگو الهی شد، بگو خدا ممنونتم، الحمدلله که ندادی، ریاست به من ندادی، پول ندادی، در جهنم رو روم بستی الحمدلله. یکی مرضه، یکی فقره، یکی موته. موت در روایت دیدیم با این که خدا این سه تا وسیله سرکوب کننده رو فرستاده، بازم بنی آدم شونه میکشه، سرش میبره بالا. بیاین این چند شب من راجع به دنیا خیلی صحبت کردم، از خدا بخوایم، از بی بی حضرت معصومه سلام الله علیها، این مهر دنیا اگه از دلمون بره بیرون، این سایه زائل شدنی به قول امام حسین علیه السلام، خیلی راحت میشی یا خیلی سبک میشی. شد شد عرض کردم این آیه قرآنه، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خدا میگه هر چی از دنیا به شما دادیم خوشحال نشید، گرفتیم پکر نشید. یعنی چی؟ یعنی شد شد، نشد نشد، اصلا میخواد بشه میخواد نشه، چون آخرش نشده، آخرش چاله قبره. گفت نیم ملول که کارم نکو نشد بد شد، شود شود نشود گو مشو چه خواهد شد. سر ارادت و آستان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما میرود اراده اوست. قربان اولیای خدا، قربان امام ها، قربان انبیا، که رمز زندگی و رمز هستی رو فهمیدن، رمز رو پیدا کردن. وقتی شما رمز رو پیدا کردی، رمز رو میدونی کی پیدا کرد؟ حضرت زینب سلام الله علیها. در مجلس این جمله رو باید واقعا اولیای خدا، کملین عرفا زانو بزنن، آیا بفهمن یا نفهمن. بی خود نیست امام سجاد، امام معصوم علیه السلام درباره عمش میفرماید انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. شما به حمد الله یه عالمه هستی که بدون تعلیم و تعلم و کلاس، یعنی علم لدنی داری، علم خدایی داری، وصل به دریای علم خدا هستی. تو فهمیده ای هستی که بدون تفهیم، یعنی بدون اشخاص و انسان، خدا رو چیز یاد داده. در مجلس ابن زیاد چی گفت؟ چه جور زد به دهن ابن زیاد؟ گفت دیدی خدا با شما و برادرت و قوم و خویشات و فامیلات چی کار کرد؟ میخواست بین او و خدا گلایه ایجاد کنه. خدا چقدر به شما گرفتاری داد، میخواست بین او و خدا گلایه مندی ایجاد کنه. حضرت زینب سلام الله علیها فرمود به خدا قسم این جمله با همه هستی برابری میکنه، ما رأیتو الا جمیلا، من غیر از زیبایی از طرف خدا هیچ چی دیگه نمیبینم. الحمدلله اونها کسانی بودن که خدا برای اونها شهادت رو بریده بود، به جایگاهشون رفتن. خدا هم برای ما اسارت بریده، یه مصلحت و حکمت هایی هست. ان الله شاء ان یراهن سبایا، شما فکر نکن یه چند روزی دستت بازه. این ظاهر قضیه، باطنش ببین چی، باطنش زیباییه، حکمت هاست. هزارها سال میشینن برای زینب کبرا مجلس میگیرن، گریه میکنن، اظهار محبت و عشق و توسل پیدا میکنن، اما ابن زیادها را میشینن میلیون ها نفر لعنت میکنن، میگن ولعن الله آل زیادن، آل مروان، بنی امیه. ظاهر قضیه رو نگاه نکن، حقیقتش رو نگاه کن، باطنش رو نگاه کن. بالحکمت تبطل البلایا، یعنی انسان اگر حکمت و سر رمز رو پیدا کرد، بلاها باطل میشه. ما نداریم از رضای حق گله، آرنایت شیر را از سلسله. انبیا این رمز رو پیدا کردن، امامهای ما این رمز رو پیدا کردن. نصب رو علا بلائه، فیوفینا اجور از صابرین. در همون خطبه امام حسین سلام الله علیه فرمود که ما در بلا و قضا قدر خدا صبر میکنیم، خدا اجر صابرین رو به ما میده، اجر صابرین و بشر صابرین. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. ما از خداییم، مال خداییم، به سوی خدا میریم، هر چه هست مال خداست، دست خداست. نصبر على بلائه. وقت اگر کسی از صابرین شد چی میشه؟ خدای متعال در قرآن یه جا میگه به پیغمبر من درود میفرستم، ان الله و ملائکته یصلون، شما هم بیایید همکار من بشید بر محمد و آل محمد درود بفرستید. جای دیگه خدا به کیا درود میفرسته؟ اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولائک هم المهتدون، اونایی که اهل صبرن. این حدیث خیلی مهمه. امام باقر علیه السلام فرمود ان اهل الصبر يدخلون الجنه بغیر حساب، اونایی که اهل صبرن بدون حساب کتاب میرن بهشت. در روایت داریم خدای متعال میفرماد اگه من به یه بنده ای بلا دادم، گرفتار، روز قیامت حیا میکنم بیارم او رو پای حساب. ای عزیزانی که عزیزی که نامه نوشته من 15 سال 17 سال جانبازم، شبها خوابم، واقعا خدا باید کمکشون کنه. البته وصبر و ماس گفتنش آسانه، ما یه دندان درد ممکنه ما رو از پا در بیاره، یه حقیقتیه، نمیتونیم ما جولان بدیم. در مقام شعار و هم حرف خیلی راحته، ممکنه فرمود شما مرد بلا نیستید. البته از خدا بلا خواستن چیز خوبی نیست. راجع به بلا و سر خیلی بنده صحبت میخواستم بکنم که دیگه الحمدلله شبهای آخر دیگه فرصت نیست. تقاضای بلا کسی حق نداره بکنه. فرمود شما مرد بلا نیستید، خود پیغمبرم تقاضای بلا نکرده، یا امامهای ما میگفتن ما تسلیمیم. امامهای ما میفرمودن، پیغمبر ما میفرمد الهی ان ابتلیتنی فصبرنی والعافیتو احب و الیه، خدای اگر بلا به من دادی به من صبر بده. تو آیه قرآن هم داریم وصبر و ما صبر که الا بالله، صبر بکن، اما باید بدونی صبرم باید خدا بده ها، ممکنه یه سردرد بده کف بگی، اصلا از همه زمام زندگیت به هم بخوره. اما اگه خدا صبرش هم کنارش بده، حلمش هم بده، تحملش هم بده، انشالله بلا اصلا انسان رو سینه دار میکنه، ظرف انسان رو وسیع میکنه، دنیا رو در نظر آدم کوچک میکنه، نفس اماره رو زمین میزنه، خیلی آثار و برکات است. اینقدر ما به این مضمون روایت داریم بلا مال خوب هاست. فکر نکنید حالا کسی مثلا بلا گرفتاری پیدا کرده این مثلا از نظر خدای وقت افتاده، اینقدر روایت داریم بلا از اول مال پیغمبر هاست، مال امام هاست، و هر کس که به پیغمبرها و امامها نزدیک تره بلا بهش بیشتر میدن، گرفتاریش بیشتره. و شما تاریخ انبیا رو ببینید همین رو میابید، البلا للانبیا ثم الامثل و فالامثل، میگه بلا مال پیغمبرهاست و هر کس که شبیه تره به پیغمبرهاست، هر کس. هر این مضمون شاید ده ها یا صد ها روایته، هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. امام حسین پیش خدا خیلی عزیز بوده، این چقدر بلا بهش داده، حضرت زینب چقدر بهش بلا داده، حضرت زهرا چقدر. دنیا آقا پوچه، به خدا قسم بی ارزشه. اگه دنیا ارزش داشت یک ذره بلا خدا به پیغمبرها و امامها نمیداد، یه شربت آب به کافر نمیداد، به شمرها نمیداد. این دنیا مال بی ارزشیه، در نزد خدا بی ارزشه. انقدر حدیث داریم کل ما زید فی ایمان العبد زید فی بلائه، هر کس ایمانش هر چقدر بالاتر میره بلاش هم بیشتر میشه. بلا البته چند رقمه، مرض هست، فقر هست، مصائب هست، ممکنه در خانوادش ابتلاعاتی، الان این ابتلایی که برای ما مردم ایران اومده، ببینید ما مردم ایران دائم الابتلا هستیم الحمدلله. اینو به فال نیک میگیریم انشالله که لطف خدا درباره ما هست. کافر رو ممکنه خدا گاهی سردردم نده. تو حدیث هست میفرماد اگر مؤمنین ناراحت نمیشدن کافر رو من بهش نظر میکردم یه سردردم پیدا نکنه، چون دنیا خیلی پوچه، دنیا جای جولانگای کافر هاست، ولی اون برای مؤمن زندانه، برای کفار بهشته تو این دنیا، چون عذاب جهنمی که بعد میبینن این دنیا براشون در ظاهر بهشت، ولی چون مؤمن ها ناراحت میشن کافر رو هم من بهش بلا میدم که خیلی مؤمن ها ناراحت نشن. تو حدیث داریم انقدر این دنیا بی ارزشه، میفرماد هر چقدر ایمان شما بالاتر بره بلای شما بیشتر میشه. این جنگی که به ما تحمیل کردن چقدر جانباز، چقدر شهید، زلزله های پی در پی، هر چند وقتی بار زلزله میاد، تصادف های پیش آمد های ناگوار، خب این همه زوار رفتن در کربلا روزهای گذشته که روح همه اونها شاد، برای شفای مجروحینشون ما و برای شادی روح اونها هدیه میکنیم یک صلوات بر محمد و آل محمد رو. بلا برای رشد انسانه، این بلای دوست تطهیر شماست، علم او بالای تدبیر شماست. اینقدر روایت داریم هر چقدر قربت مقامت بالاتر میره بلات هم بیشتر میشه. حالا بلا فقط مریضی و فقر هم نیست، حرف مردم هست، غم و غصه هست، گرفتاری هایی هست، پیش آمدهای ناگوار هست، اون چه که بر وجود ناملایمه، اسا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم. این آیه قرآن خیلی زیباست، میفهمد چه بسا یه چیزایی رو شما بدتون میاد اما خیر شما درونه، خیر شما درونه. ما حدیث داریم اگر مؤمن بداند که در مصائب و بلاها و گرفتاری ها چقدر درجه خدا بهش میده، چقدر مقام میده، چقدر گناهاشو میامرد، حتی حدیث داریم مؤمن خواب بد میبینه، تو خواب میترسه، هول میکنه، گناهاش ریخته میشه، کفاره گناهانش میشه. مؤمن داره راه میره، پاش به یه سنگ گیر میکنه، توی چاله میره، خدا گناهاشو میامرد. سردرد، یه حدیثی دیدم خدا هر وقت خدا به یه مؤمنی نظر بکنه یا سردرد بهش میده یا تب بهش میده، یکی دیگهش یادم رفته، یک بلای بهش میده، یعنی بهش ور میره، دوستش داره، میخواد او خدا رو یاد بکنه، میخواد حالش منقلب بشه، مستر بشه، دل شکسته بشه، راهشو ببنده. اینطور نیست که حالا افرادی که پیش خدا مقربن عافیت همش زندگی کنن، نخش بلاهاشون بیشتره. پیغمبر ما میفهمد خدا من عافیت رو بیشتر دوست دارم، اما اگر بلا دادی صبر میکنم، هم میکنم، ستایش میکنم، شکر خدا رو میکنم. یه حدیث براتون بخونم دیگه برم تو روزه. در روایت داریم یک در زمان حضرت داوود پیغمبر علیه السلام، داوود پیغمبر زبور بر او نازل شده، خیلی پیغمبر بزرگواری بوده، یه موقعی از خدای متعال درخواست کرد هم درجه من، رفیق من در بهش کیه؟ کسی که هم نشین منه، هم درجه منه در بهش، هم افق منه کیه؟ خب معمولا تو ذهن حضرت داوود یا هر کس این میاد که مثلا یک پیغمبری، عالمی، عابدی، آیت اللهی، یک کسی که در یک مثلا مرحله بلندی هست. اما از شما چه پنهان، بحثی که زیاد برای دوستانم تکرار کردم، خدای متعال در همه قشرها اولیاش هستن، بندگان صالحش هستن، تو همه قشرها، هم روایت داریم هم تاریخ داریم. در زمان حضرت نوح یه پیرزنی بود، این همه آب اومد غرق نشد، اصلا هیچ آب بهش تو کشتی هم سوار نشد، حضرت نوح داشت میرفت، داستان قشنگیه، داشت میرفت رسید به پیرزنی، دیدیم پیرزن میگه لا اله الا الله، با خدا رازون، گفت ما این همه داریم مردم التماس میکنیم بت نپرستن بیان موحد بشن، قبل تو خدا، گفت بله من رو فطرت خودم خدا رو قبول دارم اینا، گفت پس من یه قول و قراری باید بذارم، قوم من 950 سال اینا رو دعوت کردن دیگه ناامید شدم، دعا کردم نفرین کردم که خدا همینا رو غرق بکنه، خدا به من گفته یه کشتی بساز، اون چند تا مؤمن رو هم سوار کشتی بکن و اونایی که تو کشتی هم غرق نمیشن، بقیه غرق میشن. پس یادم باشه که انشالله موقعی که کشتی آماده شد و بلا میخواد بیاد، من بیام شما رو هم صدا کنم سوارت کنم. باشه، رفت. و خلاصه زمان وعده نزول عذاب رسید. آیه قرآن هم داریم، و فارت تنور، تنور یعنی همین تنور، از تو تنور هم آب میزد بالا، یعنی هم از زمین آب میجوشید میزد بالا، خدا هم کرده بود، هم از بالا ابر و باران هم تو میبارید، هم تو میبارید، تمام زمین رو آب گرفت. حضرت نوح ماند و مؤمنینی که سوار کشتی شدن، از هر حیوانی هم یه جفتی تو کشتی برد که نسل حیوانا از بین نره. داستان قشنگی داره حضرت نوح علیه السلام، که پسرش رفت تو که کو، گفت بابا بیا، گفت نه من میرم، تو که کورم آب گرفت، اونم غرق شد. حتی در روایت داریم یک مادری بچهش رو دست گرفت رفت بالای کو، گفت دیگه بالای کو آب نمیاد، هم خودش هم بچهش هم غرق شد. وقتی بلا بیاد آقا تر و خشک میسوزه، یه مناش شاد همین باشه. علایالن حضرت نو اصلا یادش رفت این پیر زن رو سوارش کن. بعد از اینکه زمین آبش فروکش شد و کشتی رو زمین نشست، گفت ای داد و بیداد، یادش اومد حضرت نو که ما این پیرزن بهش وعده کرده بودیم و یک موحد رو زمین پیدا کرده بودیم، بهش وعده کردیم سوار کشتی، یادمون رفت. گفت لااقل بریم اونجا منطقه جنازه شو بگیریم دفن کنیم. رفتید، صحیح و سالم خیلی سرحال و قبراق تو خونش نشسته داره زندگی میکنه. آدم ها همه از بین رفته بودن، فقط 70 نفر همراه حضرت نو بودن. گفت خانم شما که، گفت من متوجه طوفان و سیل نشدم، فقط یه روز رفتم نان بپزم، دیدم ته تنور من یه مقدار آبه. اصلا اون منطقه رو خدا حفاظ گذاشته بود که آب نیاد بالا. الله اکبر. وقت خدا میخواد یک موحد رو حفظ بکنه. حضرت داوود گفت خدایا همدرجه من کیه در بهشت؟ خطاب شد همدرجه شما یک خانم خانداریه. برای خانوم این حدیث فکر نکنه، برای خانوم خوندار تو خونه، بهترین کار برای خانوما شوهرداری و بچه داریه و خدمت در خانه است. فکر نکنن که باید حتما پوز بیان مدرک بگیرن همش برن با نامحرم و بیرون تلاش بکنن. اگر همچین چیزی بود، حضرت زهرا سلام الله علیها میومد بیرون شاغل میشد. بعضی حدیث ها رو دیگه خورده خورده نمیتونیم تو جامعه بخونیم. آقا حضرت زهرا علیها سلام مسجد و جماعت کنار خانهش بود، حتی جماعت هم شرکت نمیکرد. البته اشکالی نداره جماعت شرکت کردن، ولی تو خانه نماز میخوان. اگر کسی، من با چند نفر از بزرگان و اهل حدیث و تاریخ صحبت کردن، اگر کسی سند و روایتی پیدا کرده که حضرت زینب، حضرت زهرا علیه السلام جماعت پیغمبر یا امیرالمومنین شرکت میکردن، بیاره، ما دنبالش هستیم. یعنی هر چقدر خانوم ها از اجنبی و نامحرم فاصله بگیرن، این سیره اهل بیت بوده، نه اینکه بیاد سینه سپر کنه ولو مردا بیاد کارم. برای همین این همه مردای ما بیکار شدن دیگه. یعنی کار زن بیاد شهردار بشه، آخه کار شهرداری و عمران شهر به زن چه ربطی داره؟ دانشجوی معدن بره تو معادن بره کار بکنه، مهندس معدن بشه، آخه بخوایم یه قدی یه ذره اسلام رو بیایم پیاده کنیم؟ خارجی ها هر کار کنیم به ما حرف میزنن، نمیشه اونا رو راضی کرد. ببین محدودی، بهترین جهاد زن تو روایت داره حسن و تبعول، خوب شوهرداری کردن، خوب خانه‌داری کردن، بیا تو دامنت اولیاء خدا رو پرورش بده. اون کسانی که عالم ربانی تربیت کردن، تمام ثوابایی که اون عالم ربانی داره مادرش هم داره، مادری که این بچه رو شیخ انصاری تربیت کرده. متوجه چی میگن؟ بیاییم بچه های شایسته خانمایی که شاغلن واقعا چجوری به خانوادشون میرسن، حتما باید کم اونا بگذارن، اینقدر پافشاری رو این کار نداشته باشن. البته شغلایی که مناسب اوناست، پرستاریه، برای خانوما تدریس بکنن، برای دخترها یه شغلای مناسب اب نداره، اما پا رو فراتر نگذاریم از مسئولیتایی که در حد و شأن ما نیست. این رو میخوام عرض بکنم. خلاده بنت اوس به حضرت داوود خطاب شد، ای داوود، یه خانم خانداریه به نام خلاده، دختر اوس. ایشون هم درجه منه؟ بله. شاید تو ذهنش بود عالمی، عابدی، یک وصی پیغمبر، یه پیغمبر دیگه. اما نخیر، تو اون زمان این خانم خانه‌دار شده همدرجه حضرت داوود. آدرسشو گرفت رفت در خونش، در زد، این خانم اومد دم در، فرمود شما خلاده دختر اوس هستی؟ گفت بله. گفت من داوود پیغمبرم. گفت خیلی خوش آمدی، تعجب پیغمبر خدا چطور در خانه ما آمده. فرمود حقیقتش اینه که من از خدا خواستم من رفیقی فل جنه، رفیق من، هم درجه من، هم افق من در بهشت کیه؟ خدای متعال فرمود رفیقتو که، اینایی که از دنیا صرف نظر میکنن، پشت پا میزنن به روابط ناجور، خدا در اونجا جبران میکنه، بهترین ها رو به شما مرحمت میکنه. خدا فرمود رفیقه شما در بهش یه خانومه به نام خلاده. من سوالم اینه که شما چه کار کردی؟ اینم توش موندم. این خانم اولا تواضع کرد، اینم علامت خوبیش بود، گفت شاید هم نام من کسی دیگه باشه، من در خودم یه همچین لیاقتی نمیبینم هم افق و هم درجه پیغمبر زمان باشم. گفت نه، آدرس درسته، علائمش هم درسته، همین حرفات هم صحه میذاره، ولی میخوام ببینم شما چه کار کردی؟ چه کار کردی؟ عبادت زیاد میکنی؟ گفت نه. نماز شب میخوانی؟ نه. کتاب آسمانی خیلی میخوانی؟ نه. ذکر زیاد میگی؟ نه. هرچی؟ گفت نه، عادیه. گفت چه کار میکنی؟ گفت یا داوود، یه چیزی خدا در من قرار داده و اون اینه که در همه حال میگم الحمدلله، میگم الهی شکر، در همه مسائل شکر خدا رو میکنم. خدا یک صبری به من داده، مصیبت داده، مریضی داده، فقر داده، گلایه مردم داده، چی داده، هیچ وقت من از خدا شکایت نکردم. اگر مریض شدم الحمدلله، فقیر شدم الحمدلله، حالم بد شد الحمدلله، حالم خوب شد الحمدلله. گفت حقه، به خاطر شکر و صبری که داری. ما حدیث داریم ایمان دو قسمته، نصف شکر نصفش صبره. به خاطر این خدا تو را هم حقه، این صفت بزرگیه. ما نداریم از رضای حق گله، آر ناید شیر را از سلسله. بریم در خانه اهل بیت این ایام، ایام مصائب اهل بیت، انشالله تا آخر ماه سفر حتما مجلس روزه، زیارت عاشورا، توسل داشته باشید. اینها از به نظر بنده از نماز و دعا و عبادت و از همه اینا مهمتره، حقیقتش بالاتره، حقیقتش بالاتره. ما امیدمون به این مجالس و عرض ارادت ها و توسل هاست. در جنگ احد وقتی که حضرت حمزه شهید شد، حضرت حمزه شهید شد، خیلی هم پیغمبر دوستش داشت، خیلی. خب بعد از این که جنگ تمام شد، یه نفر آمد خدمت پیغمبر، پیغمبر خدا فرمودن کسی هست از عموم حمزه خبری برای من بیاره؟ یه نفر گفت آقا من میرم. رفت تو کشته ها گشت، بدن حضرت حمزه رو پیدا کرد، خیلی منقلب شد، دید بدن حضرت رو بریدن، مسله کردن، شکمش رو شکافتن، جگرش رو در آوردن. اون صحنه دلخراش خیلی جسارت بزرگی بود. این شخص گفت من خبر خیلی ناگواری نمیبرم. متوجه خبرهای ناگوار رو آدم هرچی نگه بهتره. یه حدیث زیبایی دیدم، الرجل الصالح یأتی بالخبر الصالح. من مخالف بودم این خبری که صدا و سیما اعلام کردن از شهادت میلیون ها خانواده ایرانی رو نگران کردن. خیلی لازم نبودم بگه 90% این کشته ها و مجروح ایرانی هستن و این همه خانواده ها شبا الان خوابشون نمیره، هر کدوم یه فامیلشون کربلاست و نمیتونم همه خبر بدن. خبرهای ناجور آدم هرچی نگه دیرتر بگه بهتره. الرجل الصالح یأتی بالخبر الصالح و الرجل السوء یأتی بالخبر السوء. یعنی آدم خوب خبر خوب میاره، آدم ناجور هم خبر بد میاره. بعضی همش دنبالن یه خبر ناگوار بیان به دیگران برسونن، مردم رو ناراحت بکنن. انشالله همیشه خوش خبر باشه، این حدیثه، خبر خوب بیاره، خودت هم صالح باشه. این شخص گفت من نمیرم این خبر رو به پیغمبر، من میدونم پیغمبر چقدر عموشو دوست داره. دید این شخص نیومد، پیغمبر خدا به امیرالمومنین فرمودن بلند شو از عمومون ببین چه خبر بیار. امیرالمومنین آمد پیدا کرد بدن عموش رو، خیلی متاثر شد، گفت من اصلا این خبر رو نمیبرم. پیغمبر فرموده خبر بیار، اما اینو نباید عمل کرد، من نمیرم. پیغمبر خودم که حضرت امیرم که نیمدن، خودشون از جا بلند شدن، از جا بلند شدن. پیغمبری که آه یک طفل رو نمیتونست تحمل بکنه، گریه یه بچه رو نمیتونست تحمل، واقعا مظهر محبت و احساس و عاطفه بود، آمد رسید در میان کشته ها، به چشمش افتاد به بدن حضرت حمزه، اونقدر منقلب شد پیغمبر، اونقدر گریه کرد از دیدن این صحنه که بدن عموش مسله شده و شکمش شکافته شده، جگرش رو در آوردن. فرمود ما وقفت و موقفن اشد علی من هذا الموقف، یعنی من در عمرم برام پیش آمدی نشده مثل این پیش آمد، عموم رو به این حال ببینم، در جای من نایستادم، در عمرم سختتر باشه از این که من بدن عموی عزیزم رو به این حالت ببینم. خب پیغمبر گریه کردن، متأثر شدن، اونقدر ناراحت شدن، فهمیدن 70 نفر به عوض این میکشن. جبرئیل اومد آیه آورد، یا رسول الله اگرم میخوای تلافی بکنی باید همون مقدار تلافی کنی، اگرم عفو بکنی بهتره. پیغمبر فهمون من صبر میکنم، عفو میکنم. خب پیغمبر نزدیک جنازه بودن، خبر دادن یا رسول الله عمه شما خواهر حضرت حمزه میخواد بیاد بدن برادرش رو ببینه و بدن برادرش وداع بکنه. حضرت همدن نگذارید بیاد، عمه جان من طاقت دیدن این بدن رو نداره. پیغام دادن، پیغمبر میفرماد شما نباید بیاید. گفت نه، من چون با برادرم خداحافظی نکردم میخوام با بدنش خداحافظی بکنم، من باید بیاد. هر چی گفتن اصرار کردن، گفت قبول نکرد. وقتی که اصرار عمه شدید، حضرت عبای مبارکشی در آورد، فرمودین عبای منو بندازید رو بدن عمه، بدنش پیدا نباشه، بیاد از روی لباس فقط ببینه، از رو عبا ببینه. پاهای حضرت حمزه یه مقدار بیرون بود، فرمود پاهاش هم علف بریزید، سبزه بریزید که پاهاش هم پیدا نباشه، مبادا این خواهر بدن مسله شده برادرشو ببینه تاب نیاره. عرض کنیم یا رسول الله، آیا حمزه پیش شما عزیزتر بود یا حسین شما؟ آیا عمه شما عزیزتر بود یا زینب شما که پاره تن شما؟ امان از دل زینب که خون شد دل زینب. زینبی که وقتی یه روز آمد به دیدن برادرش، دید آفتاب رو بدنش برادرش تابیده، میگم بیبی زینب اینقدر جلوی آفتاب ایستاد تا حسینش بیدار بشه، طاقت نداشت آفتاب به بدن برادرش بتابه، طاقت نداشت آه و ناله برادرش رو بشنوه. خدا چه گذشت به دل زینب وقتی آمد کنار قتلگاه؟ راوی میگه به خدا قسم چنان ناله جانسوز از دل بی بی زینب بلند شد، تنادی به صوت حزین و قلب کئیب. اون چنان ناله جانسوز از دل بی بی زینب بلند شد، به خدا قسم دوست و دشمن گریه کرده صدا بزنه خدایا این قربانی رو از آل پیامبر قبول فرما. رو کرد به مدینه یا محمدا، صلی علیک ملیک السما، ای جج بزرگوار برخیز ببین این بدن قطعه قطعه غرق به خون بدن حسین توست. یا رسول الله برخیز ببین دارن دختران تو به اسیری میبرن، زینب تو به اسیری میخوان ببرن، پدرم به قربان اون آقایی که او رو با لب تشنه کشتن، پدرم به قربان اون آقایی که لباساشو به غارت بردن، لباس و امامشو به غارت بردن. شروع کرد روزه خواندن بی بی زینب، لشکر دشمنم داره گریه میکنه. یه وقت بی بی سکینه آمد نزدیک، صدا زد عمو جان این بدن کیه اینقدر گریه و زاری میکنی؟ مگه چقدر فاصله شده از خداحافظی با پدر و شهادت پدر و آمدن به بالین پدر؟ صدا بزنه امن جان حق داری نشناسی، آخه این بدنی که زیر سونه هست، این بدن پدر غریب حسین، انا بگیر یا حسین یا حسین. یاد آن روز که